فصل بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آمریکا پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کویت با عنوان محافظت بین المللی از شهروندان فلسطینی را وتو کرد. نتانیاهو برای مذاکره درباره برجام با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه ملاقات می‌کند. و به گفته معاون اول قوه قضاییه، فعالیت در تلگرام می‌تواند جرم تلقی شود. ایالات متحده آمریکا روز جمعه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کویت با نام محافظت بین‌المللی از شهروندان فلسطینی را وتو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این پیشنویس 10 رأی مثبت و 4 رأی ممتنع به دست آورد. روسیه، چین و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت به این پیشنویس رأی مثبت دادند. بریتانیا با آن رأی ممتنع داد. قرار بود شورای امنیت پنج شنبه در خصوص قطعنامه پیشنهادی کویت مبنی بر محکوم کردن خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان رأی گیری کند، اما آمریکا خواستار تغییراتی در متن این پیشنویس شده بود. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت پیشنویس کاملا یک جانبه است و به نقش گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد اشاره‌ای نمی‌کند. خانم هیلی پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که آمریکا بدون تردید پیشنویس کویت را وتو خواهد کرد. فلسطینیان در پی انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و ناآرامی‌های پس از آن که منجر به مرگ ده‌ها فلسطینی در نوار غزه شد، خواهان حکم دیوان بین‌المللی لاهه در مناقشه با اسرائیل شدند. اسرائیل می‌گوید در حمله فلسطینیان در غزه از مرزهایش دفاع کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه به اروپا سفر می‌کند تا در دیدار با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره موضع این کشورها در قبال برجام مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو گفت در این دیدارها درباره راه‌های متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات به گفته او توسعه طلبانه تهران در منطقه مذاکره خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو از مخالفان اصلی توافق برجام است و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام استقبال کرده است. و غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفت که عضویت در تلگرام و فعالیت در این پیام‌رسان ممکن است جرم تلقی شود. آقای محسنی اژه‌ای در این مصاحبه که روز شنبه منتشر شده، جزئیات این جرم و چگونگی وقوعش را شرح نداد. اما در پاسخ به سوالی درباره فعالیت خبرنگاران در تلگرام گفت برای این پیام‌رسان محدودیت‌های اعمال شده و به گفته او در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند، چه بسا که منجر به جرم هم می شود. پیام رسان تلگرام همانند شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر شدند. حکومت ایران می گوید که شهروندان به جای تلگرام می توانند از پیام رسان‌های داخلی استفاده کنند، اما درباره میزان امنیت این شبکه‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران توسط آنها و ارتباط‌هایشان با نهادهای امنیتی تردیدهایی از سوی برخی کارشناسان و شهروندان مطرح شده است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره بازداشت محمد جواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در محل اعتراض کامیونداران در میدان بار تهران منتشر شده بود که حالا رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است بازداشت فردی به عنوان فعال دانشجویی در محل تجمع کامیونداران صحت ندارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته است با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان.
صحبت‌های آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران البته به معنای این نیستش که آقای معتمدی بازداشت نشده و حتی به نوعی ظن بازداشت او رو تقویت میکنه، اما آقای اسماعیلی تنها اعلام کردن که ایشون در تجمع کامیونداران بازداشت نشده و اعلام کردن که ممکنه به دلیل جرم دیگری، یا که حالا ایشون گفتن جرم مشهود توسط ضابطین قضایی، بازداشت شده. این بازداشتشون یا گزارش ها درباره بازداشتشون از این جهت خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت که ایشون به عنوان نماینده جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های انتقادی رو مطرح کرده بودن و این بازداشت بعد از اون صحبت‌های انتقادی بازتاب گسترده‌ای داشته و به نوعی حکایت از این داشت که صحبت‌های ایشون و دیگر دانشجویان منتقد در اون جلسه عملاً تحمل نمی‌شه که بازتاب منفی زیادی رو برای آیت الله خامنه‌ای داشت.
خب این گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که آقای معتمدی نژاد حالا دبیر این گروه معرفی میشه، از چه زمانی شکل گرفته و اساساً چه خواسته‌هایی داره؟
این گروه از دهه 80 عملاً فعالیت جدی خودشون رو آغاز کردن و همونطور که از اسمشون پیداست محور فعالیت‌های خودشون رو بیشتر رو موضوعات عدالت در حوزه‌های اقتصادی متمرکز کرده بودند که اتفاقاً قبلاً اعلام کرده بودند که حتی دیدارهای خصوصی با آیت الله خامنه‌ای داشتند. محور فعالیت‌هاشون هم در حوزه‌های به نوعی تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، بحث مطالبات اقشار فرودست جامعه مانند کارگران یا گروه‌های دیگر و همینطور به نوعی ابراز همدردی با گروه‌های مانند کارتون خواب‌ها یا موارد مصاحبه بود فعالیت این گروه. اما در حوزه سیاسی عملاً به نوعی همراه با جمهوری اسلامی بودن و از جمله حمایتی مانند پایان اسرائیل برگزار شده بود توسط اعضای این گروه. در ابتدا هم آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظرش از این گروه استقبال زیادی میکردن مانند گروه های دیگه، چرا که در اون سالها عملا فعالیت های سیاسی یا بیشتر توسعه سیاسی و عدالت سیاسی مد نظر گروه های مانند دفتر تحکیم وحدت یا گروه های مشابه بود و گروهی مانند جنبش عدالت خواه دانشجویی گروهی در درون حاکمیت و برای تحقق مطالبات آیت الله خامنه‌ای بیشتر به نوعی تشکیل شده بود.
اگه بازداشت آقای معتمدی نژاد صحت داشته باشه فکر می‌کنی چطور این اتفاق افتاده؟ خب با وجود اینکه می‌دونیم که این گروه نشستی رو با آقای خامنه‌ای داشتن و از سخنان او هم دفاع می‌کردن،
عملا این گروه بعد از یک مدتی به نوعی فاصله گرفت از جریانات حامی رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از انتقادات خودش را متوجه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کرد از جمله قوه قضاییه. همینطور اعضای این گروه اخیراً هم بعد از بازداشت رضا شهابی تلاش کرده بودند که با خانواده او دیدار بکنن و در مقابل خانه او حضور پیدا کرده بودند. به هر حال همراهی این گروه با خانواده فردی که رئیس قوه قضاییه را متهم کرده بود که به تعبیری سرپل گروه مجاهدین خلق بوده خیلی بازتاب زیادی داشت. انتقادهایی هم که عملا این گروه میکردن از قوه قضاییه و دیگر نهادها به نوعی شبیه به انتقادهای آقای احمدی نژاد و نزدیکانش شده بود و طبیعیه که در این فضا نهادهای مانند قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی دیگه این گروه را بر نمیتابن، هرچند که ممکنه که این گروه خودش را در درون نظام جمهوری اسلامی تعریف بکنه.
بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
آقای علم الهدا، 98% ملت ایران پشتبان کامیوندارا هستن، شما 2% جیره خار دارید.
من میخواستم به تمام کسایی که میگن ایران ممکنه پس از نارامی ها تبدیل به سوریه دیگه ای بشه عرض کنم که همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دلیل من این است که بر دنیا کشور دیگه ای به نام ایران وجود نداره که ایران تبدیل کنه به سوریه دیگه ای. به عبارت دیگه این روسیه نبود که سوریه را به اینجا رسوند، بلکه این پول ها مهمات ها و نیروهای ایرانی بودند. روسیه حتی پول بنزین هواپیماهاش را از ایران میگرفت و پول مهماتش را که توی سوریه بمباران کنه.
رفتار و کردار رئیس جمهور آمریکا از روزی که اومد ایرانیان را بدبخت و بدبخت و بدبخت تر کرد. ما که سیاه روز بودیم و با این فرمانروایان ستمگر خودخواه فقط به فکر خیش که هی روزگارمون تلخ و تلخ بود، ولی این آقای رئیس جمهور آمریکا هم نابودش کرد و صد برابر آنچه که بر ما ستم می شد ستم را افزایش داد.
خواستم مثلا نظر کنم که آقای نتانیاهو گوشت پنجشنبه سخنرانی ایراد کردن در واقع ما مردم ایران. بله من یه بسیجی هستم که 4 سال تو جبهه جنگ جنگیدن و چه دفاعی که برای میهن نکنه و حالا با گفته های ایشان هم عقیدم که ما ملت ایران خطمون با ای چپاولگرا و تاراج کنندگان جداست.
خانواده نقش بزرگی دارن. به نظر من همینطور آموزش و پرورش نقش داره. صدا سیما، رادیو، تمام اینا خیلی مؤثر هستن. ولی در مورد دولت‌ها یک پدیده هست اینجا که در واقع در کشورهای دیگه نمیدونم هست یا نه. هر کسی که به نوعی با کودکان و افراد زیر 18 سال کار میکنه باید از طرف دولت و پلیس چک بشه و بعد از چک شدن توسط پلیس بتونه با کودکان کار بکنه. حالا چه به عنوان مربی، معلم، راننده اتوبوس، مربی ورزش، حتی دربون، هر کسی که به نوعی با کودکان در ارتباطه تا قبل از این که فیلتر نشه اجازه کار با بچه‌ها رو نداره و ایران هم باید همچین کاری رو انجام بدن، چون این پدیده در ایران سالیان سال بوده و همچنان هم هست و خیلی از افراد این اتفاق براشون افتاده و سکوتشون رو برای همیشه نگه داشتن و با کسی صحبت نکردن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروز به زندگی و کارنامه سیاسی محمد علی منصوری میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
ملاقات رو شنیدید درباره زندگی و کارنامه سیاسی محمد علی منصوری. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.